بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والقدس المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. دوشنبه دوشنبه دهم بهمن 1401 و در بحث فقه همچنان بحث ما با محوریت روایت حفص بن غیاث و اون توجیه هایی که مرحوم مجلسی نسبت به دو نوع از جهاد انجام داد، که قسم اول جهاد و جهاد الذین یلونکم من الکفار اون تعبیر داره فرضون، و جهاد نوع سوم جهاد نسبت به اعدا، مقابله و دفاع نسبت به اونها، که توی روایت انگار گونه مستحب برشمرده که با اقامه امام انگار واجب میشه، و البته تأکیدات شدیدی براش شده که این جهاد اگر همه باید انجام بدن، اگر انجام ندن عذاب برشون نازل میشه، عذاب از جانب خود مردم نازل میشه. و خب توجیهاتی شد دیگه که این ممکنه قسمت جهاد نوع سوم واجب کفایی باشد، ممکنه از باب عدم تعلق عقوبت به امام باشد. و در نهایت جلسه گذاشتم این بحث شد که ممکن از قبیل خطابات خاص به پیامبر باشد، که چون جهاد بر پیامبر به تنهایی واجبه و ولو کسی اقدام نکند لا تکلف الا نفسک، حالا دیگری اقدام نکنه، پیامبر باید خودش به تنهایی هم قتال کند. اما امام ضرورتاً این گونه نیست، بلکه اگر عده و یار فراهم بود بعد اقدام بکنه. در خصوص این قضیه، خب اولش اون موجهات این قضیه رو اجمالاً برش مودیم. یک روایتی بود که اون روایت رو در از زبان پیامبر و به امیرالمومنین علیه السلام حضرت فرمود که عرض کردیم که اونجا حضرت فرمود که خب اگه من باشم، اگه من قیام نکنم اسلام از بین میره، لذا من باید قیام بکنم، من باید هم به تنهایی هم شده قیام کنم. اما و خدا هم به من مسئولیت داده، خدا تعهد کرده که من زنده بمانم. اما امیرالمومنین این گونه نیست و اگر یار داشت و اگر حمایت شد قیام کنه، حقش رو بگیره بله دشمنش، اگر نه تو خونش بشین. اون روایت اول رو اجمالا گذر کردیم. بعدم تو گفتی لازم رو کم دیم این وریش کردم که قدری این طرف چیش بیشتر درشتر بهتر میبینم. روایت دوم بازم شبیه همون با یک تفاوتی، ان زید الشهام قال قلت لابی الحسن علیه السلام جلت فذاک انهم یقولون ما منع علی ان کان له حق ان یقوم بحقه، که چرا از تعمیر تلاش نکرد به حقش رو بگیره، برای چی اقدام نکرد؟ فقال ان الله لا یکلف هذا احدا الا نبیه، اینی که طرف خودش بدنهای بر حقش رو بگیره خدا به هیچ کس تکلیف نکرد مگر به پیامبر. قال له فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، اینو خود خدا به پیامبر فرموده که در راه خدا جهاد کن، غیرت خودم کسی رو تکلیف نکن. و قال لغیره، اما به غیر از خودش چی فرمود؟ الا متحرفا لقتال او متحیرا او متحیزن الی فئتن، نسبت به دیگران گفتش که مگر اینکه خدمت شما عرض کنم که از قتال بیخیال شو بری کنار، یا اینکه نه به کسایی اعتماد بکنید و کسایی بیان کمک کنه. بعد میفرمود که فعلیان لم یجد فعتن، حضرت امیر هیچ کسی رو پیدا نکرد، ولو وجد فعتن لقاتله، اگر پیدا میکرد خود قتال میکرد، جنگ میکرد، میره فرقش رو میگرفت. یه تعبیر از تعبیر داره که اون تعبیر داره که لو وجدت یوم بوی خوتیم اربعین رهتن لجاهدتهم الا ان ابلی عذری، اگر اون روزی که با ابوبکر بیعت شد، اگر من اربعین رهت، حالا اربعین یعنی 40 تا یل یا 40 تا گروه یا چیزی که باش بشه مقابله کرد، اگر داشتم لجاهد تو هم با اونها مجاهده میکردم تا اینکه عذرم پذیرفته بشم. تعبیر خود از تعمیرم همینه و اینجا هم تعبیر همینه، ولو وجد فی ولو وجد فئتن لقاتل، اگر یار داشت که قیام میکرد. ثم قال، این خیلی آدم وقتا نمیدونه این رو چی بگه. ثم قال لوکان جعفر و حمزتون حیین، ای کاش جعفر و حمزه اون زمان زنده بودند. بعد داره انما بقی رجلان، این تعبیر رو بعد بیان انگار بعد ترجمه کردن، داره مثلا اون انگار انما رو خبر اون لو گرفتن که اگر لوکان جعفران و حمزتون حیین انما بقی رجلان، اگر این دوتا زنده میموندن دوتا آدم داشت، اینا یه چنین تعبیری ازش کردن. اما انگار اینطوریه، لوکان جعفر و حمزه حیین، ای کاش جعفر و حمزه زنده بودن زمان حضرت امیر، بعد داره انما بقی رجلان، دوتا آدم زنده موندن و این دوتا آدم نتونستن کاری انجام بدن یا نمیتونستن، یا این رو نگاه کردم ببینم این تعابیر به این رجلین به کی میگه. قبل یادم بود که یکی از اینها عباسه، تعبیر روایتی داره که الان سندش رو نمیخونم. قال کنا عند ابی جعفر علیه السلام فذکرنا محدث الناس بعد نبیهم، اون چیزی که مردم بعد پیامبر انجام دادن، و استذلالهم امیرالمؤمنین، که همین رو ذلیلشون کرد، ذلیل کردن، خار کردن به تعبیر بالله. فقال رجل من القوم اصلحك الله، یک کسی گفت فعین کان از بنی هاشم و ما کانو فیه من العدد. خب آقا اینا حضرت امیر بود، این همون بنی هاشم یار داشت، خب بالاخره اصلا بقیه ولش کن، یک قبیله‌ای به نام بنی هاشم که داشت علیکم السلام، خب اون چی؟ این عزت بنی هاشم و این همه عدد اینا تکلیفشون چیه؟ فعینکان از بنی هاشم و ما کانو فیه من العدد. فقال ابو جعفر اون باقر میفرماد که و من کان بقیه من بنی هاشم، از بنی هاشم کی از اینا مونده که؟ انما کان جعفرون و حمزه فماذا یا جعفر بود و حمزه دوتا یل بودن، دوتا خودش آدم حسابی بودن که می اومدن کار تمام میکردن. فماذا یا اونا می که رفتن، و بقیه معهو رجلان، این نکتش که میگم بیشتر به خاطر این خوندم، و بقیه معهو رجلان ضعیفان ذلیلان حدیثا عهد بالاسلام، دو تا آدم موندن که این دو تا هر دو شلوول و آدمای چه میدونم کار نکن یا هر چی، عباس و عقیل و کانا من طلقا، اینا تا آخرم انگار توی مکه بودند و بعد که مکه فتح شد انگار اینها مسلمان شدند و انگار بعدا اینها ملحق شدند و هیچی. البته عباس رو ظاهرا داره که انگار شاید نفوذی بوده، انگار رفته اونجا تا بماند و تو کمک کند، حالا هرچی نمیده. اما حالا تعبیر این که چقدر به حضرت امیر کمک کردن. اما والله لو ان حمزت و جعفر کانا به حضرت هما ما وصلا الی اگر اینها در بودند و اون چیزی که اتفاق افتاد در حضور اینها بود و به اینها میرسید، ولو کانو شاهده همام لاتلفا نفسه همام، اگر بودند جانشون رو به خطر میداختند، خودشون به کشتن میدادند تا اینکه اون غرض حاصل کنند. و اینکه خواص و افراد تو مواقع مختلف چقدر تأثیر گذارند، که اگه این دوتا بودند اتفاق می افتاد، و اگر نبودند و این دوتای دیگه موندن و فشل شده و عملا حضرت امیر هم نتونست کاری انجام بده به واسطه این نکته، خیلی بعد وقت نسبت حضرت امیر دلش می زده، یه وقتی نسبت به خودش امروزه میگه تکلیف ما چیه که اینقدر بعدن شلو ولو. حالا گذر کنیم این اصل اون روایت که حضرت امیر تا یار نداشت کاری نتونست بکنه، دو نفر آدم حسابی نداشت نرفت. فالروایت علی هذا تعنی ان الجهاد لم یجب علی الامام، امام بر امام جهاد واجب نیست، الا اذا آونه الناس فی دعمه، مگر اینکه مردم کمک کنن، پشتیبانی کنن و بتونه بر دشمنش به تعبیری پیروز بشه. این اون نکته ایست که در کمک به استدلال به تعبیری مرحوم مجلسی میشه گفت که شاید اون قسم اول جهاد پیامبر هست و جهاد دوم جهاد امام هست، جهاد اول جهاد پیامبر هست که به تعبیری جهاد فرض است و رو بلغ ما بلغ، و قسمت پایین جهاد امام هست که طبیعتاً دیروزم اجمالاً عرض کردم که حالا قسمت اول هم باشد، خود پیامبر که تنهایی نمیره که بجنگه و یک تنه بره مثلا به علیه هزار تا باید بجنگه، اونم که طبیعتاً بازم به همین ترتیب هست. حالا باز یک توضیح دیگه ای داره. اون نکته‌ای که اجمالاً عرض کردیم، حالا اینم به دقیقش بخونم، لا یختفیان ای من الناس، معلومه که انه لا یمکن لشخص واحد ان یقاتل جیشن و این کان نبیان، پیامبرم باشه در قبال جیش که نمیتونه وایسه، که لانه فضلا علی انه یعدی نفسه الى قتل، فضلا به اینکه خودشو به در مرض قتل قرار میده، لا یحصل شیء من غایات الجهاد یا جهاد قتال، خب جنگ چیز حاصلش نمیشه، خودش به خطر انداخته، شما پیروزی مکاسل نمیشه. خب که چی؟ فالقتال علی هذا النوع غیر معقول لأی شخص، جنگ اسمش نیستش این، حالا پیامبر باشد، قوای الهی باشد، جنگ منطقه خاص خودشو داره و تو منطقه جنگ هم به هر صورت هزار نفر در قبال 100 نفر در قبال 50 نفر معلومه دیگه، اصلا دیگه نیاز به گفتن نداره. حالا امروزه آدم بگه مثلا توپ داره، تانک داره، نمیدونم سلاح داره، موشک داره، حالا ممکن امروز بگن تعداد مهم نیست، زمان گذشته که تکنولوژی نبوده، نمیدونم توپ و تانک و اینا نبودی، خب حتما همینجوریه، یه نفر بره وایسه بگه من میخوام بگم بجنگم. خب حالا اگر اینطور باشه، پس یعنی چی پیامبر تو خودت تنهایی برو و خودت انجام بده، به کسی کار نداشته باش؟ اینکه جور در نمیاد که، خدا هم که نمیتونه به پیامبر یه چیزی بگه که خب الان بگه تو تنهایی برو بجنگ، مثل اون حکایت قوم بنی اسرائیل که میگفتن تو برو با خدا بجنگ ما بعدا میایم، معلوم اتفاق نمیفته اصلا، حالا پیامبر باشه، موسی باشه. قضیهش اینه دیگه، بله بدون اون عبارت رو، اولش اینه که هم خدا میداند و هم پیامبر میداند که اگر تنهایی پیامبر بره آسیب نمیبینه، خب حکایت پیامبر خاصه، میدونه آسیب نمیبینه هیچ. دومش این که این قضیهش اینه که تو بری مردم میان، تو بری اینا میگن آقا پیامبر تنهایی رفته بجنگه، ما اینجا خونه بشینیم، ما نریم، از رو دروسی قرار میگیرن، میرن میگن خب وقتی ما نریم مثلا پیامبر نمیره، میگه آره یار نداره، وقتی بری پیامبر میگه الا ولو بلغ ما بلغ، من میرم، اومدی نیومدی، خب ملت میان دیگه. به همین خاطر خیلی جنگ یک نفر با چند نفر نیست، بیشتر همین عبارت حث و ترغیب و تشویق مردم هست، برای اینکه به جنگید کنامدی نکنید، پشت به من خالی نکنید و منظور این نیستش که حالا تنهایی برید و پیامبر به تنها بجنگه و بقیه نجنگید. اصلا منطقش منطق درست نیست. نکته دوم که حالا فرض کنید که یا بر پیامبر واجبه بره به جنگ دیگران رو دعوت کنه اگر بیان، اون نکته که جوان دیروزم گفتم، اگر فرض کن نیومدن آیا بر پیامبر همچنان مستحبه که برش حرامه؟ اگر میداند که برود خودش رو به هلاک میندازه و کشته میشه، اتفاقی هم میفته، طبیعتا نه فقط واجب نیست، حرام هم هست. داده طبیعتا اینجا پس چیه روایت که گفته مستحب و از سوال میدونم استحباب باقی مونه؟ اصلا استحباب هم ندارد. اما اصل قضیه و نکته محوری جریان این آیه اینه که پیامبر بعد از جنگ احد که شکست خورد، دو تا کار پیامبر انجام داد که تهدید رو از جامعه مدینه رفع کنه. خب اینا وقتی از شکست که خوردن، خب اینا رفتن بالای کوه و اونا یه قدی پایین موندن و فایده نداشت و اومدن به تعبیر برن به سمت مکه. اگه اشتباه نکنم تو منطقه حمراء الاسد موندن، تو منطقه حمراء الاسد که تقریبا نزدیک مدینه هست موندن و با خودشون تصمیم گرفتن که مجدد بریم و حالا که پیروز شدیم بریم تکلیف مدینه رو تمام کنیم و دیگه خیالمون از مدینه جمع بشه. که پیامبر چی کرد؟ که ما همین افرادی که زخمی شدن، همین افراد کسی هم اضافه نشه، اونایی که در رفتن، اونایی که فرار کردن، هیچی، بریم مجدد با اونا بجنگیم. رفتن حرکت کردن به سمت حمراء الاسد با وجود همه زخمایی که داشتن و اونا دیدن که، یعنی شنیدن که یک مسلمان با یک تغییر یا با یک تعصبی آمدن و دیگه تصمیمشون به عم خورد و رفتن، دیگه نموندن. یعنی اون جنگی که میتوانست به علیه مسلمان تموم بشه عملا اینا رفتن به سمت مکه. اما توی اون جنگ احد، فارغ از بحث حمراء الاسد، اونا قرار گذاشتن به این که آقا ما سال بعد مجدد میاد، که تعبیر بدر صغراست، جنگ بدر که جنگ بدره، وعده گذاشتن برای سال بعد همین زمان توی بدر صغرا اینا بیان به هم جهاد کنن، قتال کنن. یه سال شد، سابقه شکست احد تو ذهن مردم بود و اینا احتمال، یعنی همچنان میترسیدن که دوباره شکست بخورند. خب پیامبر میفرماد وعده ما این بود که ما سال بعد بریم برای قتال. خب آقای مردم پاشیم بریم، مردم نیومدن، اون ترسه موجب شد که نیان. پیامبرم گفت آقا جون شما بیاد یا نه، من باید برم، من وعده کردم، وعده جنگ، منم باید برم. قاتل این تعبیری که قتال بکن و لا تکلف الا نفسک اینجاست. مسئله مدرس استراتژیک مسئله مهمی بود که اگر پیامبر اینجا نمی رفت و خودشو برای جنگ آماده نمی کرد، معناش این بود که ما شکست قبل رو پذیرفتیم، اون خوف و ترسی که اون زمان حاصل شد بود برای پیامبر همچنان این خوفه باقی میماند و تشدید میشد و بعد یواش یواش فاتح اسلام خونده میشد. پیامبر گفت ما باید بریم، رفت و ظاهرن 7-8 روز ماند و توی این 7-8 روز اونا نیومدن. اونا احساس کردن که خب الان اینا اومدن و آماده برزمند و اینا، اونام تخلف کردن نیومدن. اینا چند روز وایسادن که آقا ما آماده ایم شما بیایید، نیومدن پیغوم و پسخوم. و این بعدها هم ترس این طرفی ها تبدیل به ترس اون طرفی ها شد، یعنی ترس این که مسلمون ها به تعبیری دفع قبل باخته بودند و شکست خورده بودند، خوف و حراس تو ذهنشون بود، الان دیگه تبدیل شد به اون سمت. تو عرب هم همه فهمیدن که اینا 18 روز موندن برای جنگ اونوریا نیومدن، پس اونا ترسیدن. اصلا موازنه یه جنگ اینجا تقریبا به هم خورد، مثلا تو مسلمان ها تغییر کرد حالی که اون طرف بود. شأن نزول روایت اینه که برو به جنگ قتال بکن، نیومدن هم نیومدن. و البته خدا میداند و پیامبر هم میداند که اینجور وقتا اگه پیامبر بگه من قصد کردم الا ولاد باید برم، اونا میان. به اتفاق هم افتاد. اما اگه امروز بود، ما زمان مثلا امام بود، زمان حداقل پیامبر نبود، خب حالا مردم که نیومدن، تکلیفم که به عهده من نیست، پس من عده و عده ندارم، جنگ نمیکنم، تو خونم میشینم. باید اینجوری رفتار میکرد. اما دقیقا برعکس رفتار کرد. چرا؟ این احساسات به پیامبر داشت، تو باید بریشون، اگه نری اون خوف و حراس حاصل میشود و تو عملا به واسطه خوف و حراس که اینجا حاصل شد زمینگیر خواهی شد، بعدا شکست خواهی خورد. خود مهندسیش کرده. پس ربطی به این ندارد که شما یک جهاد بر پیامبر به شخصه واجب است، بر امیرالمومنین و بر سایر مثلا جهاد اگر بودن واجب است. بله، فقط ممکنه کسی بگه این قضیه شخصی است، ممکنه بگه قضیه پیامبر، یعنی قضیه شخصی است که به واسطه وحی الهی این قضیه مشخصه، خداشون میدانه و خدا خودش دخالت کرده. ممکن اینجور آدم بگه، خیلی خوب قبول. چه ربطی به این داره که یه شخصی سوال میکند که آیا بریم یا نریم، جهاد واجب داریم یا مستحبه؟ بعد امام بخواد بفهمد که بله زمان پیامبر یک اقتضای خاصی داشت، اونم قضیه شخصی، یکی اینجوری بود، کاری به اون نداره، ربطی به اون نداره. این حکایت، این نکته البته هست، اگر قسم اول رو اختصاص به پیامبر بدانیم و قسم یعنی نوع دوم از جهاد رو به پیامبر برای پیامبر بدانیم و اون وجه سوم از جهاد رو به غیر پیامبر بدانیم، اون وقت یه نکته لطیفی این وسط حاصل میشه و اون این که جهاد پیامبر با کفار بود و قاتل الذین یلونکم من الکفار، جهاد بعدی ها دیگه با کفار نیاز نیست باشه، با اعدا باید باشه. این نکته اینجا وجود داره که چون قسمت دوم رو امام گفته به کفار، قسمت سوم داره به اعدا. عدول از قسمت دوم به کفار، از کفار به قسمت سوم به اعدا، خودش نشونه اینه که جهاد امروز باید اختصاص به اعدا پیدا کند، نه اینکه شامل فقط کفار باشه. هرچی اگه کفار اصلا کفار بودن، ممکنه این تعبیر اینجا وجود داشته باشه که قسمت دوم مثلا قسمت ناظر به پیامبر هست یعنی کفار، قسمت سوم یعنی دشمن، هر کی میخواد باشه باشه. این الآیه نزلت فی غزوة بدر الصغرى بعد ما اوعد ابو سفیان بعد حرب احد للنبی ان یصار المسلمین فی السنة القادمة فی منطقة بدر، که آقا سال بعد منطقه بعد ما مجدد با هم خواهیم جنگید. وعده داد پیامبر، اون گفت، پیامبرم پذیرفت، یعنی تهدید کرد به تعبیری ابو سفیان که آقا سال بعد میاد این کار تمام میکنه، پیامبر گفت باشه ما میایم. فعجابه او النبی، خب حالا که عجابه عمل کنه دیگه، اجابت کرد من میام، بعد بگه خب من دیگه نمیام چون کسی ندارم. فستر النبی الی قتال المشتکین بعد ما هان الوقت، حالا وقت شد، پیامبر باید بر انجام بده، حالا ما نمیایم، حالا یا نه یا پذیرفته شد. فلا یبعد النبی عن القتال بعد ما خاف المسلمون عن الحرب ضد المشتکین فی منطقه بدر، خب مردم ترسیدن گفتن نمیام، پیامبر گفت آقا من نمیتونم بشینم، من باید برم. و الا لم یعینوا الاصحاب، اصحاب یاری نکردن، ترسیدن، کناری گرفتن. و او الله تعالی به ان النبی مکلفان بالحضور فی معرکه الحرب، خدا وحی نازل کرد که تو باید بری، اینا نیومدن به درک نیومدن، پاشو برو. فحذر، حالا که این حکایت شد هم جالبه، وقتی پیامبر گفت الا ولود من میرم، فحذر قریب من الف و خمسه مئه من المسلمین، 1500 نفر را افتادن، توی جنگ بدر اولی حدود 300 خورده نفرند. به فاصله اندکی از جنگ حشاد 2 سال بعد 1500 نفرند. و این که با اینکه میترسیدن، با اینکه میگفتن نمیای، با اینکه، اما این تقریبا 5 برابر آدم اومدن. فهذا غریب من 1500 من المسلمین فی بدر جنب رسول الله و انتظر المسلمون حضور قریش فی معرکه الحرب، منتظر شدن تا بیان. 8 ایام 8 روز منتظر موندن، من اول شهر ذیقعده الی صامنها، از روز اول ذیقعده تا روز 8 وایسان تا بیان. لکن هم لم یحضروا، نیومدن. چرا؟ به خاطر ترس، خوف من الهزیمه. فاعتو بر هذا الحضور فوزا للمسلمین، این یه پیروزی برای مسلمان تلقی شد. و شاع فی الحجاز، توی عرب، توی حجاز هم پخش شد که ان قریش خوف ان مواجهت المسلمین کم اختفت به ذالک، همین که هم ترسیدن، هم به واسطه این اون خاطره شکست مسلمان تو احد از بین رفت، یه پیروزی حاصل شد دیگه، اون تقریبا از بین رفت. و قال بعد، قال بعض الاصحاب، بعد گفتن این آیه، این آیه کلام میخوام در همین حدود نازل شده. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، و اونا برگشتن به یک نعمتی از جانب خدا و یک فضلی که هیچ سوی درش وجود ندارد، هیچ بدی درش وجود نداره. این همین قضیه جنگ بدر صغرا که عملا پیروز شدن، هیچ تبعات هم ندادند و خدا براشون حاصل کرد. و تبع او رضوان الله و الله ذو الفضل العظیم. میگن این آیه که آیه 174 آل عمران هست، نزل از عقیب بدر صغرا، این بعد از قضیه جنگ بدر صغرا اتفاق افتاد. و اعلنت به فوز المسلمین من دون ان یصیبهم ای ضررن، بدون اینکه هیچ ضرری به اونها برسد اینا به پیروزی رسیدن. طبیعتا این حکایت با این قرائت، غیر از اون نکته ای که پیامبر خودش به تنهایی بره به جنگ، 1500 تا آدم رفتن کنارش جنگید، کنارش آماده به جنگ شدن، نیومدن اونا. فیوم کنه به ان یقال به ان الحرب انما اوجب علی النبی، ممکنه گفته بشه که جنگ بر پیامبر واجب شد. لان النبی کان مضطرا الی هذا الحرب، پیامبر مجبور بود. بیس لولم یقوم علی الحرب، اگر انجام نمیداد، لما یمکن او الفوز علی اعدائه فی الایام القادمه، دیگه سالهای بعد دیگه همیشه خود توی شکست بود. یه شدون تعبیر جنگ های 33 روزه که خب این مال حزب الله و اسرائیل بود، خب خیلی فشار اومد برای اینها، اینها عملا چه بسا باید عقب نشینی میکردن، باید یه قضیه از دست میدادن و اونا واقعا اومده بودن که از بین ببرن. و پیامبر دارد که چیه این ببینم، آقا داره که نه، شما مقاومت کنید و پیروزی با شما حاصل میشه. و از همون جا به بعد دیگر اون تعبیر سیاست نصرالله است که الان هان وقت الانتصارات، یعنی تعبیر داره که مثلا مضا وقت الهزیمات و هان وقت الانتصارات، از این به بعد دیگه رو موج پیروزیه. اونجا اگر کم می آوردن، اگر اونجا عقب می نشستند، ممکن بود اونجا عقب می گشتن، اما دیگه از این به بعد شروع می شد شکستا. این نکته هم همینه که اگر اینجا موندن و پیروز شدند، دیگه بعد دیگه می رسند پیروزی، چون در مقابل کم آورده. این که کجا طرف کم بیاره، یه لحظه کم بیاره فهم کنه حالا مسئله عقب نشینی کنه، حالا که اینجا اگر پایدار بماند، این بعدا خودش رو تضمین میکنه از شکست های بعدی و تبعات بعدی، خودش رو به تعبیری نجات میده. بیز لولم یقوم علی الحرب، اگر که جنگ انجام نمیداد، لما یمکن او الفوز علی اعدایی فی الایام القادمه، تو سال بعد دیگه نمیتونست. حیث من المزنون، چون ظاهرش اینطوریه، بقاء الخوف علی اذهان المسلمین، مردم همچنان ترس تو ذهنشون میموند. یه بار جنگ اوهو شکست خوردن، سال بعد گفت اینا نرفتن، دفعه بعدم خود به خود اصول باختن دیگه، یه اتفاقی نمی افتاد. طبیعتا این اتفاق اگر بود دیگه نظام پیامبر به هم میخورد و ولعل به هذا المعیار یعترق بین جهاد الامام و جهاد النبی. بله، این نقطه نقطه درستیه که بین پیامبر امام از این جهت فرق میکنه. عیسی ان امیر المؤمنین یعلم، از امیر میفهم میداند که به ان الناس لا یعاونوا علی الحرب اذا قام بالحرب ضد اعدای فراد، اگه به تنهایی بره مردم نمیان، اما پیامبر رو میان. امیرالمومنین میداند که اگه تنهایی برود با تنها بره قیام کنه، کسی خبری نیست، اما پیامبر میداند که اگر برود اینجوری بگه مردم میان. پس باز هم حکایت رودربایستی از پیامبر هست که پیامبر یک حجتی دارد که نمیشه خدشه درش کرد. بل یوادرون علی قتلی، اگه نره مردم میان و حضرت امیر رو میکشن، اما پیامبر کسی این کار نمی کنه. اون سنخش اینجوریه. این یه طرف که علم این هاست که میداند اگه من برم تنها میشم، اگه اون طرف بره تنها نمیشه. کما یمکن الافتراق بین حرب نبی و امام، ممکنه فرق دیگه هم داشته باشه، و اون این که پیامبر مضطر به جنگه، باید بره تنهایی به جنگه، چون قبلا صحبت رو کرده، وعده داده رفته. اما اینجا چنین اضطراری وجود نداره. اگه نگیم اضطرار برعکسه که حضرت امیر بره اگه به جنگه، اساس اسلام به خطر میفته، به خاطر اینکه تو تفرقه و اشکال و دعوا عملا اون اصحاب الرده جنوب که حمله کرده بودن به کشور اسلامی زمان پیامبر، اینا دیگه حاکم میشدن. میدونید که تو اون زمان یکی از علتهایی که حضرت امیر کوتاه اومد اینی که اون اصحاب الرده توی از منطقه جنوب و یمن قیام کردن، سجاح و اون و اون بگید اون پیامبر خودخوانده مسیلمه، مسیلمه کذاب، دو تایی آمدند و از قضا ادعوده جدی هم آوردن. یعنی خیلی زمان پیامبر جنگش جدی شد، پیامبر رحلت کرد، اینا بعد آماده شدن بیان اساس اسلام از بین ببرن. اونجا اگر پیامبر میرفت و داخل میجنگید با خود داخلی و خودی، اونا استفاده میکردن، اونا برنده میشن، چون اساس اسلام شکست میخورد. لذا اونجا صرف به این بود که پیامبر بره و الا ولابد پاش وایسه که اونجا به پیروزی منجر میشد، اینجا امام اگر کوتاه میومد اسلام حفظ میشد. طبیعتا باز اینجا فرقش به اضطرار پیامبر به حرب هست، و چه بسا اضطرار امیرالمومنین به عدم حرب، که اگر حضرت میرفت و جنگ میکرد، جنگ های داخلی شکل میگرفت و عملا برنده جنگ های داخلی هم مسیلمه و به تعبیری سجاح بودند. این نکته سوم. اما نکته چهارم، همون نکته که اجمالا عرض کردم دیگه، حالا شاید خوندنش هم نیاز نباشه، و اون این که عملا اشاره میکنه جنگ، اون قسم دوم از جنگ را به جنگ با کفار، قسم سوم رو جنگ با اعدا. جنگ سوم با اعدا زمان بعد از پیامبره که باید باشه، به تعبیری زمان پیامبر همشون با کفار بود، که البته کفار هم عمدتا اعدا بودن زمان خودشون، هم ممکن بود زمان بعد این گونه نشود، اما جاری شد متاسفانه که فتون فقط با کفار به موقع و کفار می جنگیدند. این نکته هم اینم عرض میکنم که اون اشکال، یعنی اون وجه پنجمی که اون حمله بعدی که مرحوم مجلسی داره، و اون اجمالا وجه رو بخونم اگر رسیدیم به قدیم پاسخش هم برو میکنیم، که مرحوم مجلسی فقط فرق بین الوجه ثانی و ثالث من الجهاد به ان المراد من الجهاد الذي تجب على الامام اقامته، اون جهادی که واجب هست، الجهاد تجاه الاعداء الذين يخاف منهم ضرر، اونجایی که خوف از ضرر جهاد عینیه، در جایی که خوف از ضرر نیست جهاد به صورت غیر عینیه یا مصابی مثلا. فالجهاد بل المراد من الجهاد الذي تجب على الإمام إقامته الجهاد تجاه الأعداء الذين يخاف منهم ضرر فلدفع الضرر عن المجتمع الإسلامي يجب على الإمام إقامة الجهاد عليهم. اگه خوف ضرر باشد امام باید بره اقامه جهاد بکند. بینما لا تجب علی الامام اقامت الجهاد علی اعداء لا یخاف منهم ضرر علی المجتمع الاسلامی، جایی که خوف نیست خب امام واجب نیست. بل هذا الوجه من الجهاد یعتبر مستحبا، حالا که واجب نیست بلکه مستحبه. و انما صار واجبا اذا عینه الامام، حالا کی چرا واجب مستحب دیگه، چرا واجب میشه؟ اگه امام مصلحت دونست، اگه امام مصلحت دونست همون جهاد مستحب میشه واجب و الا همون مستحب باقی میماند و عملا وجوب عینی ندارد. اینم نکته حمل بعدی بود که اجمالا حالا یکی دو تا شرط بکنم بعد بیانم چند تا نکته نوشتم، سه تا چهار تا چهار پنج نکته نوشتم. نکته اولش اینه که خب چگونه ما فهمیدیم این قسم دوم خوف از ضرر، قسم سوم خوف از ضرر نیست، با این وضع که قسم سوم تأکید کرده که اگر مردم قیام بر همه واجب هست که اگر نرن نمیدونم عذاب میاد، عذاب از جانب خودشون میاد، بیچاره میشن. خب چجوری گفته که با این قسم سوم خوف از ضرر نیست و خوف از ضرر اولیه؟ فقط اولی گفته مجاهدت الکفار مجاهدت الذی یلون من الکفار، کجا به فرضه؟ اونجا اتفاقا فرض این است که کفار به ما کفارند و احتمالا ممکن از جانب اونها اصلا ضرری هم نرسه، چون از کفار ممکنه ضرر نرسه اما از اعدا ضرر میرسه، چون عدو سنخش ضرره، سنخش دشمنیه، کفار نیست. باید برعکس بگه انگار که قسم دوم خوف از ضرر نیست لذا ممکن است واجب نباشد. قسم سوم احتمالاً چون اعدا هست خوف از ضرر هست در اونجا واجبه، خواهی که برعکس میشه که آدم میخواد اینجور حرف بزنه که این سازگاری نداره. دو سه نکته دیگه هم هستش دیگه، ساعتون 8 داشت خود در کنید شجر فرد ازش مخواهیم. و صلی اللہ علیه سلام محمد و آل محمد، اللهم صلی اللہ علیه محمد و آل محمد.